صفحه 262. اگر تکیه‌گاه ذهنی حالت روحی لازم را در شما ایجاد نکرد، ممکن است یکی از عوامل چهارگانه را مراعات نکرده باشید. ممکن است در حالت روحی مناسب و کاملا یگانه نبوده اید. ممکن است از عامل محرک قبل از موقع یا پس از برطرف شدن آن حالت روحی استفاده کرده باشید. ممکن است عامل محرک به قدر کافی مشخص نبوده است و یا در موقع یادآوری حالت دقیقا همان عامل را به کار نبرده باشید. در این گونه موارد باید جریان ایجاد و تکیه‌گاه ذهنی را کنترل کنید و برای دفعات بعد اشتباهات را مرتفع سازید. اکنون به تمرین دیگری بپردازید. چند حالت روحی را در نظر بگیرید و سعی کنید آنها را با فشار دادن بند انگشت پام شرطی سازید. فرض کنیم شما از افرادی هستید که در هنگام تصمیم گیری دچار اشکال می شوند و خیال دارید این حالت را در خود عوض کنید و فردی با تصمیم شوید. ابتدا زمانی را به خاطر آورید که برای انجام کاری جدن مصمم بوده اید. در ذهن خود آن حالت را مجسم سازید و تصویری کاملا خود احساس از خود تشکیل دهید. خاطره آن زمان را که در حال گرفتن تصمیمی بزرگ بودید در خود زنده کنید. پس از آن که آن حالت با حداکثر قدرت در شما ایجاد کردید و خود را کاملا مصمم احساس کردید، بند انگشت خود را فشار دهید و کلمه ای را در ذهن خود بگویید. مثلا بگویید بله. اکنون به خاطره مشابهی فکر کنید و مورد دیگری که تصمیمی قاطع گرفته اید در نظر آورید و وقتی به اوج حالت روحی تصمیم گیری رسیدید، به همان ترتیب قبلی بند انگشت خود را فشار دهید و همان کلمه را در ذهن تکرار کنید. این کار را 5-6 بار تکرار کنید تا تعدادی تکیه‌گاه ذهنی به هم پیوسته در ذهن شما ایجاد شود. اکنون به تصمیمی که در حال حاضر می خواهید بگیرید فکر کنید و همه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری نیاز دارید در نظر آورید. سپس از عامل محرک استفاده کنید و بند انگشت خود را فشار دهید. باید قادر باشید که سریع و قاطع تصمیم بگیرید. به همین ترتیب می توانید از انگشت دیگری برای ایجاد حالت آرامش استفاده کنید. خود من افکار و نظرات خلاقه را به یکی از بندهای انگشت شرطی کرده ام و می توانم در یک آن روحیه خلاقه را در خود به وجود آورم. شما نیز با کمی صرف وقت چند روحیه مختلف را در نظر بگیرید و آنها را به صورت تکیه‌گاه ذهنی در مغز خود جای دهید و در موقع ضروری به نحو بسیار دقیق و سریع از آنها استفاده نمایید. همکنون این کار را شروع کنید. ایجاد تکیه‌گاه ذهنی اگر طوری باشد که خود شخص متوجه آن نشود، اغلب مؤثرتر واقع می شود. جیمی کارتر در کتاب حفظ ایمان یکی از نمونه های استثنائی مربوط به تکیه‌گاه های ذهنی را نقل کرده است. موقعی که مذاکرات مربوط به جنگ ستارگان و کنترل سلاح‌ها در جریان بود، یک روز لئونید برژنف دستش رو روی شانه کارتر گذاشت و با انگلیسی فصیح گفت: جیمی، اگر موفق نشویم خداوند ما را نمی بخشد. سالها بعد جیمی کارتر در یک مصاحبه تلویزیونی برژنف را مرد مسلح نامید و همین داستان را نقل کرد. سپس دستش رو روی شانه اش گذاشت و گفت: من هنوز دست او را روی شانه ام حس می کنم. علت این که کارتر این داستان را به روشنی و وضوح به خاطر داشت این بود که برژنف این جمله را با زبان فصیح به انگلیسی ادا کرد و به علاوه از خداوند سخن به عمل آورد. با توجه به این که کارتر آدمی عمیقا مذهبی است، نسبت به گفته های برژنف احساسی قوی پیدا کرد و حساسیت قضیه در این بود که برژنف دست روی شانه کارتر گذاشت. شدت عواطف کارتر و اهمیت موضوع قطعا موجب می شود که وی این خاطره را همیشه به یاد داشته باشد. از ایجاد تکیه‌گاه های ذهنی می توان برای غلبه بر ترس ها و تغییر رفتار استفاده کرد. مثلا ترس از مواجهه با اشخاص را می توان از طریق ایجاد اعتماد به نفس از بین برد. آگاهی به مطلب تکیگاه‌های ذهنی دارای اهمیت زیادی است، زیرا در زندگی همیشه با این موضوع برخورد داریم. اگر به این موضوع آگاهی داشته باشیم، هنگام مواجهه با این گونه تکیگاه‌ها رفتار مناسبی از خود نشان می‌دهیم. در غیر این صورت گیج می‌شویم و دچار حالات گوناگونی می‌شویم که دلیلش را نمی‌فهمیم. در اینجا مثالی ذکر می‌کنم که ممکن است برای هر کسی پیش آید. فرض کنیم کسی یکی از نزدیکانش را از دست می‌دهد. طبعاً دچار اندوه عمیقی می‌گردد. در مراسم تشییع جنازه یا ختم کسانی با او همدردی می‌کنند. مثلا بازوی چپش را می‌گیرند و به او تسلیت می‌گویند. اگر افراد زیادی این کار را تکرار کنند و همان نقطه بازویش را فشار دهند و در آن موقع در حال افسردگی و اندوه باشد، ممکن است این نوع فشار دادن بازو و آن حالت اندوه به یکدیگر ارتباط پیدا کنند. مثلا چند ماه بعد شخصی به طور اتفاقی و به منظوری غیر از گفتن تسلیت همان نقطه بازوی او را می‌گیرد و فشار می‌دهد و همان حالت اندوه در او به وجود می‌آید و خود آن شخص هم علت را نمی‌فهمد. ممکن است شما هم گاهی دچار اندوهی شده باشید که علت آن را ندانید. علت آن می‌تواند موسیقی باشد. کسی را که زمانی دوست می‌داشته اید از دست داده اید و این آهنگ به نحوی با او در ارتباط است، یا اینکه کسی نگاه به خصوصی به شما کرده است و آن نگاه خاطره ناخوشایندی را در ذهن شما زنده کرده است. توجه داشته باشید که تکیگاه‌های ذهنی به صورت غیر ارادی عمل می‌کنند. توضیح حاشیه. جیمی کارتر، جیمی J-I-M-M-Y کارتر C-A-R-T-E-R. لئونید برژنف، لئونید L-E-O-N-I-D برژنف B-R-E-Z-H-N-E-V. ادامه متن. برای مقابله با تکیه‌گاه‌های منفی راه‌هایی موجود است. یکی اینکه حالت متضاد آن را در همان نقطه شرطی کنید. همان حالت اندوهی را که در مجلس ختم با فشار دادن بازو شرطی شده است در نظر می‌گیریم. اگر محل مورد نظر قسمت بالای بازوست، می‌توانید یک حالت مثبت و شاد را نسبت به همان نقطه به حالت شرطی درآورید. پس از آن هر وقت کسی بازوی شما را فشار دهد، در واقع دو تکیه ذهنی را تحریک می کند. در مغز این دو تکیه گاه به هم ارتباط می یابند و مغز معمولاً آن را که مثبت تر است انتخاب می کند. به هر حال چه در شما حالت مثبت ایجاد شود و چه حالت بی تفاوت، یعنی اینکه دو حالت یکدیگر را خنثا سازند، حالت منفی از بین می رود. ویرجینیا ساتیر، مشاور معروف جهان در امور خانوادگی و زناشویی، همیشه از تکیه‌گاه‌های ذهنی در کار خود استفاده می‌کند و به نتایج درخشانی دست می‌یابد. بندلر و گریندر که کارهای او را بررسی و مدل‌سازی می‌کردند، متوجه تفاوت روش وی با روش‌های سنتی مشاوره خانوادگی گردیدند. بسیاری از مشاوران خانوادگی تصور می‌کنند که علت بروز مشکلات خانوادگی احساسات و عواطف و خشم‌های سرکوفته طرفین است و لذا طرفین را وادار می‌کنند که دقیقاً عواطف خود را بروز دهند و نظرات خود را نسبت به یکدیگر بیان کنند. وقتی که زن و شوهر علل خشم و نفرت خود را از طرف مقابل با شدت و حدت بیان می کنند، تکیه‌گاه‌های ذهنی منفی تری در آنجا ایجاد می شود و بعد از آن هر وقت چهره یکدیگر را می بینند به یاد آن گفته ها می افتند و اغلب روابطشان تیره تر می شود. البته درست است که اگر کسی احساسات و عواطف خود را برای مدت طولانی پنهان کرده باشد، بیان آنها مفید است. این را هم می پذیریم که برای توفیق در امر زناشویی زوجین باید به یکدیگر حقیقت را بگویند، اما مسئله این است که این کار تکیه‌گاه‌های منفی در ذهن طرفین ایجاد می‌کند. همه ما در هنگام مشاجره چیزهایی به یکدیگر میگوییم که برخلاف نیت باطنی ماست و هرچه بیشتر بگوییم کار بالاتر میگیرد و بالاخره معلوم نمیشود که احساسات واقعی کدام است. این که قبل از شروع به صحبت با کسی که طرف علاقه ماست خود را در وضعیت روحی منفی قرار دهیم زیانهای زیادی دارد. ویرجینیا ساتیر به عوض آن که طرفین را روبروی هم بنشاند که بر سر هم فریاد بکشند، آنها را وامی دارد که به چهره هم نگاه کنند و خاطرات شیرین روزهای اول آشنایی را به یاد آورند. از آنها می خواهد که مانند همان موقع با یکدیگر سخن بگویند. ادامه این جلسات موجب برقراری تکیهگاه ذهنی می گردد و زن و شوهر هر وقت به چهره یکدیگر نگاه می کنند، خاطرات خوشی در ذهنشان تازه می گردد و با تحسین به یکدیگر می نگرند. با این روحیه می توانند با یکدیگر صحبت کنند و مشکلاتشان را حل نمایند بدون اینکه احساسات هم را جریحه دار سازند. در واقع با چنان توجه و حساسیتی با یکدیگر رفتار می کنند که راهی نو و شیوه ای تازه برای حل مسائل آتی خود می یابند. اگر از کسی رنجشی دارید و می خواهید احساس خود را نسبت به او عوض کنید، می توانید از شیوه تکیه‌گاه ذهنی استفاده کنید. برای این منظور چهره کسی را که خیلی دوست دارید در دست راست خود تصور کنید و چهره کسی را که دوست ندارید در دست چپ خود به نظر آورید. ابتدا به چهره آن که دوست ندارید نگاه کنید و سپس به چهره کسی که دوست دارید. این کار را چند بار با سرعت تکرار کنید. دست چپ، دست راست، دست چپ. پس از چند بار فراموش می کنید که کدام را دوست می داشته اید. این کار ظرف چند دقیقه امکان پذیر است و می توان به کمک آن نظر خود را تقریبا در مورد هر کسی تغییر داد. دست ها را روی هم بگذارید و چند لحظه صبر کنید. اکنون به شخصی که دوست نمی داشتید فکر کنید. ملاحظه می کنید که به او علاقه مند شده و یا دست کم احساس بی تفاوتی نسبت به او پیدا کرده اید. در یکی از سمینارها این کار را که فقط 3 دقیقه طول کشید در حضور جمع انجام دادم. به یکی از خانم‌ها که در جلسه بود گفتم تصویر کسی را که دوست دارد در دست راست و تصویر پدرش را که 10 سال بود با هم صحبت نمی کردند در دست چپ تصور کند. با استفاده از روشی که در بالا گفته شد احساس منفی او نسبت به پدرش از میان رفت. همان شب به او تلفن کرد و تا ساعت 4 صبح با او مشغول صحبت بود و در حال حاضر روابطشان با هم خوب است. باید توجه کرد که رفتار ما تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی فرزندان ما دارد. به عنوان مثال پسر خود من جواشو یک روز به مدرسه رفته بود. در آنجا برای بچه ها سخنرانی کرده و گفته بودند که هرگز سوار ماشین اشخاص ناشناس نشوند. نصیحت بسیار خوبی بود. از اینکه در مدرسه این مطلب را به بچه ها گفته بودند خوشحال شدم. اما نحوه گفتن و ارائه مطلب ایجاد دردسر نمود، زیرا علاوه بر تذکر نکته مزبور، اسلاید های وحشتناکی نیز به بچه ها نشان داده بودند. تصاویر و پوسترهایی از اجساد اطفال گم شده که به کمک مأمورین از چاه‌ها و مجاری فاضلاب خارج شده بودند به معرض نمایش گذاشته و گفته بودند که اگر سوار اتومبیل اشخاص غریبه شوند چون این سرنوشتی در انتظارشان است. البته این کار را برای برحذر داشتن و ترساندن بچه ها کرده بودند. توضیح حاشیه جواشو J-O-S-H-U-A ادامه متن. نتیجه این کار در مورد فرزند من و احتمالاً در مورد سایر بچه ها مخرب بود. کاری که کرده بودند ایجاد نوعی فوبیا در آنها بود. توضیح حاشیه ترس های بیمنطق نظیر ترس از تاریکی، ارتفاع، جمعیت و نظایر آن را فوبیا گویند. ادامه متن. فرزند من می ترسید که اگر به خانه برگردد بین راه عده‌ای او را ببرند و بکشند. آن روز جرأت نکرده بود به منزل برگردد تا اینکه بیایند و او را ببرند. تا دو سه شب هم شبها دچار کابوس می شد. جای خوشبختی بود که من اصول روانشناسی و رفتار انسانی را می دانستم. در آن موقع من در سفر بودم و جرایان را با تلفن به من اطلاع دادند. بعد با پسرم تلفنی صحبت کردم و سعی کردم با فنون روانشناسی آن تکیه‌گاه های منفی و فوبیا را از بین ببرم. روز بعد خودش با اعتماد به نفس و قدرت و نشاط به مدرسه رفت. البته نه این که بی احتیاطی کند و تحور بیجا از خود بروز دهد، بلکه می دانست چگونه احتیاط کند و از خود مواظبت نماید. در این حال یاد گرفت که چگونه با قدرت زندگی کند و بی جهت از چیزی نترسد. بیشک اولیاء مدرسه که این برنامه را برای بچه ها ترتیب داده بودند نیت خیر داشتند، اما صداقت و نیت خوب خطر عدم درک زیانهای تکیه‌گاه های منفی ذهنی را کم نمی کند. متوجه اثراتی که روی دیگران خصوصا بچه ها می گذارید باشید. در این کتاب تمرینات فراوانی ذکر شده است. اگر فقط آنها را بخوانید ممکن است به نظر نامعقول بیایند، ولی اگر عمل کنید متوجه قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز آنها خواهید شد. این کلید اصلی موفقیت است. باید از محیط خود عواملی را که در شما روحیات منفی ایجاد می کنند بزدائید و به جای آنها عوامل مثبت را در ذهن خود و دیگران جا دهید. یکی از راه‌های انجام این کار این است که صورتی از تکیه‌گاه‌های مثبت و منفی که در زندگی شما مؤثرند تهیه کنید. ببینید که این محرکات در درجه اول با چه عوامل بصری، لمسی یا سمعی فعال می‌شوند. پس از آنکه تکیه‌گاه‌های ذهنی را شناختید، به نابودی عوامل منفی و بیشترین استفاده از عوامل مثبت کمر همت ببندید. اگر بتوانید روحیات مثبت را در خود و دیگران به صورت تکیه‌گاه ذهنی درآورید، به نتایج عالی خواهید رسید. می توانید با نزدیکان خود صحبت کنید، به آنها روحیه بدهید و در آنها انگیزه ایجاد نمایید و این حالات را با یک فشار انگشت یا تماس دست شرطی سازید. پس از آن با استفاده از همان عامل محرک حالات مفید را در آنها ایجاد کنید. این کاری سودمند و نتیجه بخش است و همه از آن منتفع می گردند. همچنین در زندگی نیز قدرت بیمانندی پیدا می کنید و عوامل ناراحت کننده را به اهرم‌های قدرت مبدل می سازید. شما توانایی انجام این کار را به طور قطع دارا هستید. اجازه می خواهم نظر نهایی خودم را نه فقط در مورد تکیه‌گاه‌های ذهنی، بلکه راجع به همه این گونه روش‌ها بیان کنم. به کار بردن این مهارت‌ها نیروهای درونی را بسیج و همجهت می‌کند و همچنان که افتادن سنگی در آب آرام امواج متعددی ایجاد می‌نماید. توفیق در هر یک از این مهارت‌ها موجب موفقیت‌های بیشتر و بیشتر می‌شود. باید تا کنون متوجه قدرت این مهارت‌ها شده باشید. من امیدوارم که شما از این مهارت‌ها استفاده کنید و نه فقط امروز، بلکه به طور مداوم آنها را به کار ببرید. همانطور که من حالت کاراته را با سایر تکیه‌گاه‌ها جمع کردم و اغلب از این مجموعه تکیه‌گاه‌های ذهنی سود می‌برم، شما نیز قدرت فردی خود را با یادگیری و به کاربری هر یک از این مهارت‌ها افزون‌تر سازید. یکی از عوامل کنترل کننده افکار و تجربیات انسانی که احساسات ما را در مورد کارهایی که در زندگی می کنیم کنترل می کند و تکیه‌گاه های ذهنی و سایر نکاتی را که در این کتاب عنوان کردیم تحت تأثیر قرار می دهد، مسئله رهبری است که در فصل بعد به آن می پردازیم. صفحه 269، فصل 18، سلسله مراتب ارزش‌ها، قضاوت نهایی درباره موفقیت. آرامش خاطر در آن است که موسیقیدان آهنگ بسازد، نقاش پرده بکشد و شاعر شعر بسراید. آبراهام مازلو. هر نظام پیچیده‌ای، خواه ماشین باشد، خواه کامپیوتر و خواه انسان، باید هماهنگ باشد.
اجزای سیستم باید با هم بخواند و هر عمل بر پایه عملی دیگر باشد تا دستگاه به حد اکثر کارایی خود برسد. اگر اجزای یک ماشین برخلاف یکدیگر عمل کنند، دستگاه از هماهنگی خارج می شود و دیری نمی گذارد که از کار می افتد. توضیح حاشیه: ابراهام مازلو، ابراهام A B R A H A M مازلو M A S L O W. ادامه متن: انسان نیز چنین است، می توانیم مؤثرترین رفتارها را در خود ایجاد کنیم، اما اگر این رفتارها با عمیق‌ترین نیازها و خواستهای ما همسو نباشند و با اموری که از لحاظ ما واجد اهمیتند تضاد داشته باشند، در درون ما تناقض ایجاد می شود و آن تناسب و هماهنگی را که لازمه رسیدن به موفقیت‌های بزرگ است از دست می دهیم. اگر کسی به کار معینی دست بزند اما در اعماق وجود خود طالب چیز دیگری باشد، به خوشبختی و رضایت خاطر نخواهد رسید. همچنین اگر کسی به هدفی برسد اما در راه رسیدن به آن هدفها اصول اعتقادی خود را زیر پا گذاشته باشد، سرانجام دستاوردهای خود را ضایع خواهد کرد. برای رسیدن به تغییر، رشد و پیشرفت واقعی، باید آگاهانه از هدفهایی که برای خود یا دیگران قرار می دهیم با خبر باشیم و بدانیم که چه چیزی را واقعا موفقیت یا شکست می دانیم. در غیر این صورت ممکن است به همه چیز برسیم و در عین حال احساس کنیم که به هیچ چیز دست نیافته ایم. این نیروی آن عامل حساس و نهایی است که ارزش نامیده می شود. ارزش یعنی نظرات و عقاید شخصی، خصوصی و فردی ما درباره اینکه چه چیزی درست، نادرست، خوب یا بد است. یعنی اینکه با توجه به نظام اعتقادی چه اموری دارای اهمیتند. کلام مازلو که در آغاز این فصل آمده است، ظاهرا راجع به هنرمندان است، اما در اصل جنبه کلی دارد. ارزش‌ها اموری هستند که میل باطنی و اساسی ما به سوی آنهاست. اگر به سوی آنها قدم بر نداریم، خود را تمام و کامل احساس نمی‌کنیم. احساس هماهنگی، تمامیت فردی و وحدت ناشی از این حس است که رفتارهای ما در جهت رسیدن به آن ارزش هاست. حتی اموری که مورد انزجار ماست ناشی از نظام ارزشی ما می باشد. اسلوب زندگی ما را نظام ارزشی اداره می کند. واکنش های ما در برابر تجربیات زندگی بر پایه ارزش هاست. ارزش ها مانند برنامه اصلی کامپیوتر عمل می کنند. شما می توانید هر برنامه ای را که مایلید به کامپیوتر بدهید، اما اینکه کامپیوتر برنامه شما را بپذیرد و به آن عمل کند یا خیر، بستگی به بخش اجرایی که توسط کارخانه سازنده طراحی شده است دارد. ارزش ها به صورت بخش اجرایی مغز برای قضاوت عمل می کنند. شعاع تأثیر نظام ارزشی در برگیرنده همه امور زندگی شما، از لباسی که می پوشید، وسیله ای که با آن به محل کار یا زندگی می روید، همسری که انتخاب می کنید، تا نحوه تربیت فرزندان و گذران زندگی و نظایر آن است. نظام ارزشی کلید نهایی درک و پیشبینی رفتار انسان هاست. شاه کلیدی است که نیروهای جادویی درون را آزاد می سازد. این برنامه‌ها و دستورات ذهنی که به ما می‌گویند چه چیزی خوب، بد، درست و یا نادرست است و چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم از کجا آمده اند؟ از آنجا که ارزش‌ها مجموعه‌هایی به هم پیوسته از عقاید خاص در زمینه ی عواطف می‌باشند، لذا از همان منابعی سرچشمه می‌گیرند که در فصل مربوط به ایمان مورد بحث قرار گرفت. محیط اطراف از دوران کودکی نقش عمده‌ای در تشکیل این عقاید دارد. پدر و خصوصاً در خانواده‌های سنت‌گرا، مادر در برنامه‌ریزی ارزش‌های اساسی بزرگترین نقش‌ها را ایفا می‌نمایند. آنها با امر و نهی‌های مداوم خود مرتباً ارزش‌های اعتقادی خود را به شما منتقل می‌سازند. اگر ارزش‌های آنها را بپذیرید پاداش می‌گیرید و پسر یا دختر خوبی می‌شوید. اگر آنها را رد کنید به دردسر می‌افتید و بچه بدی می‌شوید. اگر به مخالفت با ارزش‌های والدین ادامه دهید ممکن است تنبیه شوید. در واقع بیشتر این ارزش‌ها از طریق پاداش و تنبیه در ذهن برنامه‌ریزی می‌شوند. وقتی بزرگتر شدید، افراد همبازی و همگروه منبع ارزش‌های شما می‌گردند. اولین بار که با بچه‌های کوچه و خیابان آشنا شدید، ممکن است نظام ارزشی شما با آنها تفاوت داشته باشد. اما به زودی ارزش‌های خود را با آنها مخلوط می‌کنید و یا اینکه ارزش‌های خود را اصلاح می‌نمایید. در غیر این صورت ممکن است شما را کتک بزنند و یا اینکه با شما بازی نکنند. این افراد همگروه در طول زندگی مرتباً عوض می‌شوند، ارزش‌های خود را به شما تحمیل و یا با شما مخلوط می‌کنند و یا ارزش‌های شما را می‌پذیرند. همچنین ممکن است در طول زندگی با قهرمانان و یا ضد قهرمانانی برخورد کنید و چون کارهای آنها را تحسین می نمایید سعی می کنید به اصطلاح در جلد آنها فرو بروید. بسیاری از نوجوانان آمریکایی به این علت به مواد مخدر پناه می برند که خوانندگان یا هنرپیشگان مورد علاقه آنها ظاهراً به مواد مخدر بها می دهند. خوشبختانه امروزه بعضی از این قهرمانان که متوجه مسئولیت خطیر خود در برابر جوانان و نوجوانان شده اند سعی می کنند نشان دهند که مصرف کننده یا طرفدار مواد مخدر نیستند. اما بسیاری از هنرمندان نیز نشان می دهند که با هر گونه تغییر مثبت در جهان مخالفند. ارزش‌های بسیاری از افراد به این ترتیب شکل می گیرد. در مقابل عده‌ای از هنرمندان نیز سعی کرده اند با استفاده از نیروی عظیم وسایل ارتباط جمعی برای مبارزه با فقر و گرسنگی به موسیقی و آواز متوسل شوند و به مردم بگویند که باید در این زمینه کاری کرد. منظور این است که وسایل ارتباط جمعی نظیر تلویزیون، سینما و نوارهای ویدیو نقش بزرگی در تغییر ارزش‌ها و رفتارهای مردم دارند. در محیط‌های شغلی نیز سیستم تشویق و تنبیه وجود دارد. برای کار کردن در سازمان‌ها و ترقی در آنها باید ارزش‌هایی را پذیرفت. اگر ارزش‌های رئیس را نپذیرید، از ارتقاء مقام و اضافه حقوق خبری نیست. و اگر ارزش‌های سازمانی که در آن کار می‌کنید با شما یکی نباشد، احساس رضایت نخواهید کرد. معلمین مدارس دائما ارزش‌های مورد قبول خود را به شاگردان تلقین می‌کنند و اغلب از سیستم تنبیه و تشویق نیز در جهت اعمال نظرات و ارزش‌های خود استفاده می‌نمایند. یکی دیگر از عواملی که نظام ارزشی ما را دگرگون می‌کند، هدف‌هایی است که برای خود در نظر می‌گیریم. اگر هدف شما این باشد که مرد شماره یک سازمان خود شوید، ارزش دیگری برای کار و کوشش قائل می گردید. ممکن است روابط شما با همکاران تغییر کند و دوستان تازه ای برای خود برگزینید. اتومبیلی که دارید، جاهایی که می روید، دوستانی که انتخاب می کنید و کارهایی که به انجام می رسانید، همه باستا به تصویر و شناختی است که از شخصیت خود دارید و نشانگر نظام ارزشی شماست. گاهی این نشانه ها تصویری وارونه از شخصیت افراد است. مثلا اگر کسی اتومبیل ارزان قیمت سوار می شود، معنیش این نیست که خود را برتر نمی داند یا به صرف جویی در سوخت اهمیت می دهد. ممکن است علتش این باشد که می خواهد نشان دهد که سطح فکرش بالاتر از مردم عادی است و این امور ظاهری در نظرش کم ارزش و بی اهمیت است. این فرد ممکن است دانشمندی عالی مقام یا مخترعی بزرگ باشد و بخواهد به خود و دیگران بنمایاند که با همه متفاوت است. فرد میلیونری ممکن است در خانه محقری زندگی کند تا نشان دهد که باید در فضا و مکان صرفه‌جویی کرد یا اینکه بخواهد بگوید که دارای نظام ارزشی متفاوتی است. گمان می‌کنم متوجه شده باشید که چقدر مهم است نظام ارزشی خیشتن را دریابیم. گرفتاری اغلب مردم آن است که بسیاری از این ارزش‌ها جنبه ناخودآگاه دارند. اغلب اوقات افراد کارهایی می‌کنند که دلیلش را نمی‌دانند و فقط بر اساس احساس درونی عمل می نمایند. مردم معمولاً به فردی که نظام ارزشی کاملاً متفاوتی داشته باشد با شک و بدبینی نگاه می کنند. اغلب تضادها و درگیری هایی که افراد با یکدیگر دارند ناشی از تفاوت ارزش هاست. این مطلب هم در سطح فردی و هم در سطح جهانی صحت دارد. اغلب جنگ ها ناشی از تفاوت ارزش هاست و وقتی ملتی در جنگ پیروز می شود، نظام ارزشی خود را به ملت مغلوب تحمیل می نماید. هر فردی نظام ارزشی خاصی دارد و بعضی ارزش ها را به ارزش های دیگر ترجیح می دهد. همه ما دارای ارزش های زیربنایی هستیم. این ارزش ممکن است در بعضی از افراد شرافت و اخلاق باشد و در بعضی دیگر رفاقت. ممکن است کسی به خاطر رفاقت دروغ بگوید، گرچه اخلاق هم در نظرش مهم باشد. علت آن است که در سلسله مراتب ارزش‌های این فرد رفاقت در رده‌ای بالاتر از اخلاقیات قرار دارد. ممکن است موفقیت‌های شغلی برای شما اهمیت داشته باشد و در عین حال به روابط صمیمانه خانوادگی نیز اهمیت بدهید. تضاد از آنجا ایجاد می شود که به خانواده خود قول بدهید که سر شب در منزل باشید و همان موقع هم یک موقعیت حساس شغلی پیش بیاید. تصمیمی که در این گونه موارد می گیرید نشاندهنده ی سلسله مراتب ارزش های شماست. لذا به جای این که بگویید آدم نباید خانواده اش را فدای شغلش کند یا برعکس، بهتر است کشف کنید که نظام ارزشی شما واقعا چگونه است. در این صورت علت